ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیوی جوان.
دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان همراه هستید و ما هم داریم صحبت میکنیم با دکتر علی ملکی بزرگوار، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر عزیز، بالاخره علارغم تهدیدهایی که آمریکا کرد و کشورهای اروپایی هم بر تبل جنگ کوبیدن و اون آرمادای قشنگی که من دارم میفرستم، این جنگ آغاز شد و الان به بعد از روزهایی که ازش گذشته میبینیم که شکست‌های افتضاحی رو کشورهای متخاصم از نیروی نظامی بزرگوار کشورمون خوردن، که کار به اینجا رسیده که حالا کار به تهدید رسید. اینجوری بگم بهتره، چون وقتی که تو عرصه نظامی کم میاری شروع میکنی به حرفای عجیب غریب زدن و تهدیدهای عجیب غریب کردن و دنبال این که یه جوری از این جنگ خودت رو نجات بدی که هم افکار عمومی جهان بر علیکت نشه، هم اون وجهه سیاسی خودت تو کشور خودت از دست ندی و همین که یه پیروزی سازی برای خودت داشته باشی دیگه. همینجوری که نمیتونه بالاخره یه جنگی رو شروع بکنه و راحت هم از توش در بیای. اما سوال اصلی اینه که آقای علی ملکی عزیز، دکتر علی ملکی عزیز، چه وجهه از این جنگ براش خیلی مورد نظر بود و به چشمش اومد؟
بله، ببینید مردم عزیز ما دقت داشته باشن که هر جنگی که اتفاق میفته، حالا هر کسی که متخاصم هست، مثلا هر کشوری که حمله میکنه به یک کشور دیگه‌ای، یه اهدافی برای خودش تعیین میکنه.
بله.
و اون اهداف هستش که نشون میده، اون اهدافه که در واقع نشون میده که این کشوری که حمله کرده، متجاوزه، پیروز شده اگه به اون اهداف رسیده یا پیروز نشده. خب اهدافی که آمریکا یا اعلام کرده بودن یا رژیم صهیونیستی بچه کش اعلام کرده بود که در واقع ما از حمله به ایران این اهداف رو دنبال میکنیم، چیا بودن؟ خب یه کلید واژه‌ای بود که رئیس جمهور آمریکا مدام تکرار میکرد و اون کلید واژه این بود که unconditional surrender، یعنی
بله.
یعنی من میخوام شما تسلیم بشید، اونم بدون قید و شرط.
بله.
یعنی در واقع میخوام هر چیزی که من میگم و شما عمل بکنید. الان شما دارید میبینید که ما از هیچ کدوم از اصول و موازینی که از اول انقلاب تا حالا دنبال می کردیم، چه در مورد نیروی نظامیمون، چه در مورد مباحث فرهنگیمون، چه در مورد موضوعات منطقه‌ایمون، چه حتی در مورد موضوعی مثل موضوع هسته‌ای که حالا مذاکراتی را هم با آمریکا و غرب داشتیم، از هیچ کدوم از اون اصول چه 40 سال پیش، چه 30 سال پیش، چه تا الان کوتاه نیومدیم. و اونا هم نتونستن به اهدافشون برسن. یعنی چیزی که خودشون و رسانه‌های خودشون اعلام میکنن، نه اینکه ما بگیم به عنوان صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بله.
چیزی که خودشون دارن میگن، نیویورک تایمز داره میگه یا رسانه‌های صهیونیستی دارن میگن، اینه که تو جنگ قبلی که ادعا میکردین که مثلا رفتید و بحث هسته‌ای ایران رو حل کردید، خب الان که دوباره دارید میگین ما برای موضوع هسته‌ای اومدیم، خب یعنی پس اون حرفی که زدید از اساس بیراه بوده دیگه، یعنی به اون اهدافی که شما گفتی نرسیدی.
بله.
یعنی من که گفتم فوردو رو نابود کردم، نطنز رو نابود کردم، تأسیسات زیرزمینی اصفهان رو نابود کردم، یا مباحثی که در مورد ذخایر اورانیوم 60% ما مطرح می‌کردن، به هیچ یک از اونا نرسیدن. این یک. دو، موضوعی که برای مردم عزیزمون باید روشن باشه اینه که اگه ما بالاخره حدود 50 سال از انقلاب ما میگذره، اگه این جنگی که ما از ابتدای انقلاب بالاخره مترصدش بودیم، ما دنبال جنگ نبودیم ولی میدونستیم که طبق آیات قرآن و روایات حق و باطل هیچ وقت همدیگر رو تحمل نمی کنن. همیشه باطل میاد که حق رو به سمت خودش در واقع تحمیل کنه، خودش رو به حق. و این همیشه طبق آیات قرآن، باز ما تو آیات قرآن داریم که ما بون، یعنی خداوند فرموده که ما حق رو بر باطل میکوبیم، فیدمغه و نابودش میکنیم.
بله.
به وسیله حق باطل رو نابود میکنیم. خب این اتفاق توی عرصه میدانی ما شاهدش هستیم، داریم میبینیم که این آیه قرآن داره اتفاق میفته. و تو عرصه منطقه ما بالاخره این جنگی که داره 10 روز مثلا ازش میگذره، میبینیم که پایگاه های آمریکا، پایگاه هایی که 70 سال برای اینا زحمت کشیده بود و پول مسلمانان منطقه رو به نفع اونا چپاول کرده بود، میبینیم که مثلا 3-4
مالیات خود امریکایی ها رو،
بله، این قانونی که ما داشتیم کاپیتولاسیون که مثلا این همه رسانه‌ای شده بود و تو ایران انقدر منفور بود، چندین برابرش تو این کشورهای عربی و حتی تو کشورهایی مثل ژاپن حاکمه. و حالا نمیخوام به اونا ورود بکنم،
بله.
در مورد جنگ خودمون میخوام ادامه بدم. خب دیدیم که این همه رسانه‌ای که باز بحث رسانه است، این اهمیت رسانه رو میرسونه که این همه کار رسانه‌ای که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما خیلی قدرتمندیم و اگه مثلا حمله‌ای هم اتفاق بیفته، مثلا یه کشوری مثل ونزوئلا که اونجا اگه زمانی باشه توی برنامه‌ای به فراخور خودش باید توضیح بدن که چه اتفاقی افتاد، بله، اینا میخوان اینطور باشه که بگن ما رفتیم و اون کارو کردیم و مثل هالیوود، مثل این رسانه‌هاشون توی یعنی فیلم‌هاشون که می‌سازن، بگن رفتیم و اومدیم و با تجهیزات پیشرفته هیچ گزندی هم به ما نرسید و اون کاری که می‌خواستیم انجام دادیم، در حالی که عکس این تو ایران اتفاق افتاد. یعنی بالاخره ترور کردن، شما غافل کشی و ترور که چیزی نیستش که بتونی بهش افتخار بکنی. هر کشوری که بالاخره می‌خواد به یک کشور دیگه حمله بکنه، اون ابتدای کار که زمان حمله هست، بالاخره ابتکار عمل دست بشه، مهم نتیجه جنگه. ابتکار عمل شما میتونید به یک کشوری ناگهانی حمله بکنی و چند نفر رو شهید بکنی که همین هم شد، ولی بعدش مهمه که اهداف شما آیا تأمین میشه یا عکس اون اهداف تأمین میشه. الان شما میبینید که رسانه ها با ترامپ صحبت میکنن، با مثلا سردمداران رژیم صهیونیستی صحبت میکنن، وقتی سوال میپرسن که خب چی شد، اون اهداف شما میسر شد؟ خب اینا جوابی ندارن بدن. از طرفی میبینن که ما رهبریمون همون رهبره،
آفره.
یعنی فقط جوان شده، هیچ فرقی نکرده. شاید در واقع اگه رهبر امام عزیزمون، امام شهیدمون قرار بود از دنیا برن مثلا به خاطر کهولت سن، این وجهی که الان به وجود اومد براشون تو سطح منطقه، حالا تو کشور خودمون که دوستشون داشتن مردم ما، ولی تو سطح منطقه به عنوان شهیدی که تا آخرین در واقع زمانی که زنده بود بر اون حرفای درستی که میزد، بر حقی که استوار بود، پابرجا بود. خب این از بحث رهبری ما. دیگه موضوع بعدی موضوع نظامی ماست. ما اگه قرار بود که با اولین حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، با اینکه اینا بالاخره ابرقدرت خودشونو میدونن،
بله،
اگه میخواستیم انفعالی عمل بکنیم، خب این همه سالها میگفتیم موشک موشک، خب مردم ما میتونه صداشون در بیاد که آقا و شما چی میگفتی؟ این همه دم از موشکت میزدی، دم از نیروی قوی پهپادیت میزدی، ولی الان دارن به عینه میبینن. یعنی اصلا لازم نیست مردم ما چیزی بگن، مردم خارج از ایران دارن تعریف و تمجید میکنن، میگن عجب ابهتی داره ایران، عجب قدرتی که تو 3-4 روز پایگاه‌های آمریکا رو از کار انداخت.
بله.
این سیستم موشکی تاد، ببینید مردم شریف ما عنایت داشته باشن، این چیز کمی نیست. شما با بالاترین قدرت نظامی جهان درگیر شدین، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ کمیت. بالاخره کمیت هم مهمه، یعنی شما یک کشوری رو باش درگیرین که نزدیک به 1 تریلیون دلار، چند برابر کل اقتصاد شما، کل اقتصادتون، نه در واقع هزینه نظامی شما، یعنی به اندازه چند سال هزینه کل بودجه دولت ایران، فقط بودجه سالانه نظامی اینها هست،
بله.
برای یک سال اون هم، یعنی سالیان دراز اینا این هزینه رو کردن و این تجهیزات رو گرد آوردن. خب میبینیم که توی 3 روز، توی 4 روز همه اینها تو منطقه مورد هجمه قرار میگیره، هجمه موفق قرار میگیره و سیستمشون از کار میفته. یعنی الان به حالتی شدن که میگن که ما حتی اگه پهپاد از ایران شلیک بشه، با اینکه پهپادها، حالا از این بابت خدمت مردم عرض میکنم که اینا خب سرعت خیلی کمتری دارن نسبت به اون بالستیکای ایران، نسبت به مثلا فرض کنین نسل جدید موشک‌های فراسوت ایران که تا مثلا فرض کنین 16 ماه سرعتش میرسه، اینا مثلا نیم ماهه سرعتش، کمتر از یک ماه هست سرعتش، یا حتی چند صد کیلومتره. اینقدر راه باز شده و کشورهای مختلف، در واقع پایگاه های آمریکا تو کشورهای مختلف نابود شده، مثلا سیستم راداریشون تضعیف شده، که به راحتی اینا عبور میکنن و از این سیستم گنبد آهنین، این که حالا دیگه گنبدی باقی نمونده ازش عبور میکنن و همه به اهداف خودشون میرسن.
درست.
پس این رو مردم عزیز ما مد نظر قرار بدن که این هیمنه ای که آمریکا ایجاد کرده بود و هنوز هم امثال ترامپ دنبال این هستن که این هیمنه رو حفظ بکنن، یک هیمنه پوشالیه و یک ببر کاغذی بوده و نه اینکه اونا خیلی ضعیف بوده باشن، نه، ولی امکان این که در واقع حق طبق وعده الهی بتونه باطل رو برش چیره بشه کاملا وجود داره و الان داریم میبینیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از خانم دکتر.
خواهش میکنم.
مسائلی که مطرح بود رو خیلی جامع و کامل فرمودید.
من فقط اگه اجازه بدین یه نکته ای رو خدمت مردم شریف ایران عرض بکنم. ببینید در مورد موضوعی مثل ونزوئلا من یک جمله عرض کنم خدمتتون. ببینید این هیمنه پوشالی که صحبت شد ناشی از اینه که کشورهایی که آمریکا بهشون تجاوز میکنه کشورهایی هستند که قبل از تجاوز اونها رو توهی از توانمندی میکنه.
بله.
شما نگاه کنید از هر کدوم از این کشورهایی که مثلا لیبی، عراق، سوریه،
بله،
کشورهای مختلفی که
خلی سلاح شده بودن
موفق شده، اول با همین بحثای تحریمی و سازمان ملل که در واقع سازمانهایی هستند که تحت چارچوب آمریکا کار میکنن، اینا رو توهی از توانمندی میکنن، بعد بهش حمله میکنن، خب معلومه موفق میشه.
بله.
و امثال ونزوئلا هم که این اتفاق افتاده، دلیل اینکه آمریکایی‌ها بهش میبالن اینه که تک‌بعدی داره رسانه اونجا هدایت میشه، یعنی فقط آمریکا یه صدای واحدی گفته ما این کارو کردیم، هیچ کسی در واقع از سمت ونزوئلا نراتیوی نداشته، روایتی نداشته.
درسته.
که ممکنه چه افراد نفوذی اونجا بودن، چه اتفاقاتی افتاده و این مشکل به وجود اومده.
به هر حال در این موارد و موارد این چنینی یک بحثی مطرح میشه که دلم میخواد توی برنامه دیگه قطعا بهش بپردازیم و اونم موضوع موضوع خیانت و خائنینه. وگرنه یک کشوری حالا از همین بغل اون که جغرافیا هم باشه به همین راحتی نمیتونه به ساختار حالا ونزوئلا، ساختار چه میدونم مادورو، هر چیزی به همین راحتی نفوذ کنه، مگر اینکه یک سری خائن در لایه‌های اون نفوذ کرده باشن و اونها راه رو باز بکنن براش، که این موضوع موضوعیه که اگر امکان داشته باشه در برنامه‌های دیگه بهش حتما پرداخته بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشی. بزرگواری کردی. خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. گفتگو کردم با دکتر علی ملکی بزرگوار، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید. خدا نگهدار.
کشورمون چیه؟
پیاممون این هستش که ما همه جوره پای کار انقلاب هستیم.
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرش.
میخوام به رهبر جدیدمون بگم که آقا جون ما همونطور که پاکار آقا سدلی بودیم پاکار شما هم هستیم.
همانند رهبر قبل شهید سیدعلی خامنه‌ای پشت رهبر جدیدمون هستیم.
آقا جان ما از روز اول کف خیابون بودیم، انشالله رهبر جدید هم بیه کف خیابون هستم. از جان و دل خدمت
ما از جان و دل اطاعتشون میکنیم، هیچ حرف و حدیثی هم نداریم، چشپسته سم هم قطاع هستم.
ما صحنه رو خالی نمی کنیم، تا آخر پای انقلاب واستادیم و از آرمانهای اسلام و انقلاب دفاع میکنیم. انشالله
تا آخرین قطره خون می جنگیم و عرصه و میدان رو خالی نمی کنیم.
آقا جان ما تا آخر خونمون کنارت هستیم.
بهتر از گذشته رو به سمت جلو حرکت می‌کنیم انشالله.
پای رهبر آینده هم هستیم تا پای جان.
پای رهبر آینده هم هستیم تا پای جان.
ما پای شما جون میدیم
و همه جوره جونمونو میذاریم برای ایشون، همونقدر که برای آقامون سیدعلی خامنه ای گذاشتیم. ایشون هم از خود ما هستن و دقیقاً و مطمئنیم که برای مردم کاملا دلسوزن.
قطعا ادامه دار تدابیر مقام معظم رهبری
آقا سید علی خمینی خواهد بود.
ما مطیعیم و 100% اوامر ایشون رو اطاعت خواهیم.
مشتیبان ولایت فقیه هستیم تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم.
دوباره میگم
ما پشت رهبر جدیدمون هستیم.
آقا باش ما هستیم، ما چاکرتیم.
آقا باش ما هستیم، ما چاکرتیم.
با مستکبرون همونجوری که حضرت آقا برخورد میکردن برخورد کنه. همه مردم، همه آزادگان جهان پشت سر رهبر جدید انشالله هستن تا ظهور مهدی صاحب زمان.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی
نسیم سعادت. باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت. به نام خدا و سلام. سلام به شمایی که با برنامه نسیم سعادت همراه هستید. قراره که مثل همیشه یکی از داستانهای قرآنی رو با هم مرور کنیم و در انتها ببینیم که ما جوانهای امروزی چه درسی از این آیات و قصص میتونیم یاد بگیریم. شنوندگان عزیز، با من عارفه فتحی در این قسمت از نسیم سعادت همراه باشید. ارمیا از پیامبران یهود در قرن ششم و هفتم قبل از میلاد مسیح و بنا به روایتی در آیه 259 سوره مبارکه بقره داستانی حیرت آور از زندگی ایشون عنوان شده. البته بعضیا ارمیای نبی رو همون عزیر نبی دونستن و برخی هم معتقدن که اینها یک نفر نیستند و دو پیامبر هستند. ارمیای نبی علیه السلام یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل که نسبش به بنیامین فرزند حضرت یعقوب میرسه. روزی ارمیا علیه السلام با سبدی پر از میوه بر مرکبش سوار شد. سر راه از شهر ویران شده ای در حال عبور بود. اون شهر انقدر ویران و مخروبه بود که حتی استخونهای ساکنان مرده اونجا هم از خاک بیرون زده و حسابی پوسیده شده بودن. جناب ارمیا داشت با خودش فکر میکرد و به یاد معاد و زنده شدن انسانها افتاد.
با تعجب گفت واقعا این استخونهای پوسیده چجوری روز قیامت مجدد حیات پیدا میکنن؟ چجوری دوباره زنده میشن؟ اینا که همشون پوسیدن دارن خاکستر میشن. ارمیا توی همین فکرها بود که خداوند جونش رو گرفت. ارمیا مرد و 100 سال از این ماجرا گذشت. بعد از گذشت 1 قرن خدا ارمیا رو زنده کرد. ندای الهی از ارمیا پرسید تو چقدر در این بیابان خوابیده ای؟ ارمیا گفت 1 روز یا حتی کمتر. ندای الهی به ارمیای نبی گفت تو 100 ساله که اینجا در این شهر مخروبه بی جان خوابیده ای. به غذاها و آب همراهت نگاه کن و ببین چگونه سالم ماندند. حال به مرکب خود نگاه کن. خوب نگاه کن که از این الاغ به جز چند استخوان پوسیده چیزی باقی نمانده. اما به فرمان خدا الاغ زنده می شود و روی استخوانش گوشت بدن رویانده می شود. بله دوستان، ارمیای نبی که این صحنه رو دید گفت الان با تمام یقین خودم به حقیقت معاد ایمان آوردم. قبلش هم پذیرفته بودم، منتها با تمام جانم نفهمیده بودم. به قولی شیر فهم نشده بودم. به راستی که خدا بر انجام هر کاری توانمنده.
الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
یا همانند کسی که از کنار یک آبادی ویران شده عبور کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود و اجساد و استخوان‌های اهل آن در هر سو پراکنده بود. او با خود گفت چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده می کند؟ در این هنگام خدا او را 100 سال می راند، سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت 1 روز یا بخشی از 1 روز. فرمود نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود که همراه داشتی، با گذشت سالها هیچ گونه تغییر نیافته است. ولی به الاغ خود نگاه کن که چگونه از هم متلاشی شده. این زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم برای اینکه تو را نشانه ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. اکنون به استخوان‌های مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم. هنگامی که این حقایق بر او آشکار شد گفت می دانم خدا بر هر کاری تواناست.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله
همراهان نسیم سعادت، گاهی اوقات آدم تا چیزی رو با چشم خودش نبینه سخته که باور کنه، اما این معجزه و امثالش میتونه به ما ثابت بکنه که در روز معاد چجوری همه مرده ها مجدد زنده میشن و این قدرت خدای یگانه رو به خوبی به ما انسان ها نشون میده.
ای دل اگر که محرم
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
به خاطر بیاور روزی را که همه آنان و معبودهایی را که غیر از خدا می پرستند جمع می کند. آنگاه به آنها می گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنان راه را گم کردند؟ در پاسخ می گویند منزهی تو، برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگزینیم، ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا اینکه به جای شکر نعمت یاد تو را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند. خداوند به آنان می گوید ببینید این معبودان شما را در آن چه می گویید تکذیب کردند. اکنون نمی توانید عذاب الهی را برطرف بسازید یا از کسی یاری بطلبید. و هر کس از شما ستم کند عذاب شدیدی به او می چشانیم.
جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم توبه